ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان از اصابت یک راکت در شهر کابل خبر می‌دهد. عبدالنافع تکور امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 6 صبح امروز یک راکت در منزل مسکونی در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده است. سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت که این رویداد تلفات در قبال ندارد. صبح امروز برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک انفجار در دیمزنگ شهر کابل نیز رخ داده است، اما وزارت داخله حکومت طالبان وقوع این انفجار را رد کرد. قبل از این روز جمعه میدان بین‌المللی کرکت افغانستان در کابل نیز شاهد یک انفجار بود. به گفته مقامات امنیتی طالبان روز جمعه در جریان مسابقات لیگ شپگیز کرکت انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن دو تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 12 تن زخمی شدند. مسئولیت رویداد امروز را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. عروس و داماد افغان که با اعضای خانوادهشان توسط ملیشه‌های پاکستانی در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان دستگیر شده بودند، شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دیروز شنبه 30 جولای در فیسبوک خود نوشته افغان‌هایی که از چند روز در منطقه ژوب زندانی بودند توسط دوستان جنبش تحفظ پشتون در ژوب و تلاش‌های وکلای مدافع آزاد شدند. در این حال قنصلگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است می‌گوید که این افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک تن از دیپلماتان این قنصلگری، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در اسلام آباد با مقامات پاکستانی در این مورد تماس گرفته و در نتیجه آنها را رها کردند. در یک حادثه، یک مقام محلی طالبان در بلخ ادعا کرده که سیلوی این ولایت به زودی دوباره فعال خواهد شد. مولوی جاوید صدیقی، رئیس طالبان برای سیلوی بلخ، دیروز شنبه 30 جولای در توییتر خود نوشته که فابریکه نانپزی سیلوی این ولایت بعد از 25 سال توقف دوباره فعال می شود و نان مورد نیاز ادارات نظامی و ملکی را فراهم خواهد کرد. بخش نانپزی این سیلو از مدت ها به این سو تولید ندارد و بخش آسیاب آن در دوره حکومت سابق به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده بود. بخش نانپزی سیلوی مزار شریف در سال 1363 شمسی با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. در آن زمان ظرفیت تولید 25 هزار قرص نان را در 24 ساعت داشت و 170 کارگر هم در آن بخش کار می‌کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که مسابقات دیروز پس از انفجار در استادیوم بین‌المللی کرکت در کابل در فضای عادی برگزار شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مسابقات شپگیز کرکت اتصالات امروز به شیوه عالی و در فضای آرام برگزار شد. این بازی ها تا پنجم ماه اگست ادامه دارد و کرکت بورد افغانستان برای این بازی ها آمادگی کامل گرفته و انشالله که به شکل بسیار خوب انجام خواهد شد.
با گفته مقامات امنیتی طالبان، روز جمعه در جریان مسابقات لیگ شپگیز انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن دو تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 13 تن زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک زندان در منطقه دونسک که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته شدند گفته که روسیه باید به حیث کشور حامی تروریسم شناخته شود. ولودیمیر زلنسکی ناوقت دیروز شنبه 30 جولای در سخنرانی ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
روسیه باید به حیث یک دولت حامی تروریسم به رسمیت شناخته شود. من به طور خاص به ایالات متحده آمریکا رو می آورم. تصمیم لازم است و حالا به آن نیاز است. روسیه با اقدامات تروریستی متعدد ثابت ساخته که بزرگترین منبع تروریسم در جهان امروز بوده و این یک واقعیت است.
در این زندان تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در اونیلیوکا در منطقه دونسک از مدافعان فابریکه اوزوفستال ماریوپول نگهداری می شد که پس از هفته ها گلوله‌باری نیروهای روسیه در ماه می به میانجیگری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ از آن فابریکه خارج شدند. باز هم خوش آمدید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته یعنی اول اگست از سر میگیرد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این مورد میگوید:
ایرا استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار میگوید:
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم.
یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. یکی از این دختران به رادیو آزادی گفت:
در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود رو زندگی کنیم.
همچنان پیام های شما را در برنامه نیز داریم.
یکی از منصبدارای متقاعد افغانستان هستیم، فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را برایتان نشر میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 9 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 31 جولای 2022 میلادی. افغان‌هایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون عصر دیروز در صفحه فیسبوک خود از آزادی عروس و دامادی که تازه ازدواج کرده بودند خبر داد. همزمان قنصلگری افغانستان در کویته گفته که این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش این قنصلگری تحت اداره طالبان آزاد شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عروس و داماد افغان که با سایر اعضای خانواده هایشان در منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در صفحه فیسبوک خود از آزادی این افراد خبر داده و نوشته افغانهایی که چند روز پیش در منطقه ژوب زندانی شده بودند توسط رفقای جنبش تحفظ پشتون در ژوب و در نتیجه تلاش وکلای مدافع آزاد شدند. بر اساس رادیو صدای آمریکا این عروس و داماد افغان که تازه ازدواج کرده بودند پس از عروسی می‌خواستند به خانه‌شان در منطقه جنج بروند و با 241 افغان دیگر 27 جولای در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شدند. قنصلگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است میگوید این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت یک دیپلمات این قنصلگری دیروز به رادیو آزادی گفت:
زمانی که سفارت و قنصلگری ما در کویت خبر شدند فوراً تلاش ها را آغاز کرده و با مقامات پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند.
اعجاز جعفر معاون کمیشنری منطقه شیرانی در صحبت با رادیو دیوه گفته که در بین افغانهای دستگیر شده 37 زن 27 کودک و باقی مرد هستند و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر شده بودند. بر اساس آمار کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR از ماه جنوری 2021 تا ماه جون سال جاری بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. اما به گفته این اداره بیشتر این افغانها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند.
شنیدید که افغانهایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته یعنی اول اگست اثر می گیرد. این وزارت همچنان گفته که چین به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه را می خواهد داد. ستار فروغ با خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که این اقدامات در زمینه داد و ستد تجاری بین دو کشور چقدر مهم است.
ایرا استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند، بنابر همین موانع تعرفه و بعضی میکانیزمایی که چین داره، سرتیفیکیت هست و بعضی مسائل تکنیکی هستند، استاندارد است و به می خاطر اگر ایرا پایین بیارن زمینه سازی شو برای صادرات ما، گرچه ما قدر زیاد صادرات نداریم اما بعضی مواد هستند که امکانات شاستن مانند جلغوزه و همتونن میوه خشک که ما خوب میوه خشک داریم و معدن که مرمر است و تلک است و کرومایت است و بعضی معدنیات سنگهای نیمه قیمتی هستند که چین برش ضرورت داره و همتونن جلغوزه ما، زعفران ما اهمیت خاص داره در مارکت های چین. و در رابطه با ویزا باید بگویم که ویزا هم کار خوب است، سه اون بار است که چینایا تعهد میکنه از طرف 3 سال میشه که ویزای ما بند هستند و از بعد از کرونا به افغانا ویزا داده نشده که اینمی یک مشکل بسیار جدی است که از تعرفه کده ای بسیار مهم است که باید ویزا را خلاص بکنه. ما امیدوار هستم که چیزی که وزیر خارجه گفته ای عملی شود.
آقای الکوزای، آیا به شما معلوم است که به چین تعرفه بر کدام کالاهای وارداتی افغانستان را دور خواهد کرد؟
بله، ما فکر میکنیم که گری کار شوه در جلغوزای ما بسیار رشد به وجود میاد و هم در میوه خشک ما و در معدنیات ما، در معدن ما بسیار کار خوب میشه، خصوصا تلک و مرمر که چین برشان ضرورت داره و ما باید اینمی ظرفیت ها را بالا ببریم. انشالله که کار میشه، کار بسیار خوب هستند و ما به این باور هستیم که انشالله تجارت ما به یاد زیست خواهد شد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یعنی در نزدیک 1 سال، میزان تجارت بین افغانستان و چین در چی سطح بوده؟
خب میزان تجارت ما واردات خود در مجموع در 1 سال، چون که در 2 سال بعد از کرونا کم شده و صادرات واردات ما به دنیا از 15-13 میلیارد دلار به 7 میلیارد و 5 میلیارد رسیدن که ما با چین یک وقت 2 میلیارد دلار واردات داشتیم و صادرات ما بسیار کم بوده، تا 10 میلیونم نمیرسه و بدنی داما فکر میکنیم که بدون از جلغوزه یک 5000 تن ما انتقال دادیم، دیگه یک صادرات ما نیست که بسیار اندک هستند در طول 1 سال. اما اگه این سهولت ها بیاین انشالله خوب میشه.
بغیر از چین دیگر به کدام کشورها فعلا افغانستان صادرات دارد؟
ما تنها به پاکستان زیاد صادرات داریم، 80% ما به پاکستان میرن صادرات ما و خصوصا معدن ما زغال سنگ روزانه 10000 تن میره و به هندوستان میره از طریق واگه، به واگه ما صادرات داریم و همچنان قالین ما از شمال و از کراچی به آسیای میانه و آسیای مرکزی و همچنان به اروپا و انتقال داده میشه یک کمی به خلیج.
خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود که در مورد صدور ویزا به افغانها از سوی چین صحبت میکرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. طالبان اما همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما تعریف واضح از این نیز ندادند. شرح بیشتر در این گزارش.
این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب دخترانه پایتخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و به رادیو آزادی میگوید در حالی که امسال باید به کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترها بسته کردند و متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است و این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشد.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی می داند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی، اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. مقامات ایران میگویند که در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید، سیلابهای اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز شاهد سیلابهای شدید بوده و تا دیروز از کشته شدن حداقل 120 تن گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران میگوید که در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر هنوز هم ده‌ها تن در شهر تهران، پایتخت این کشور، مناطق اطراف آن و 4 ولایت دیگر ایران ناپدید هستند. مقامات محلی دیروز گفتند که در نتیجه سیلاب ها و لغزش زمین در چند روز گذشته حداقل 80 تن کشته شدند و در مورد احتمال افزایش تلفات ابراز نگرانی کردند، زیرا انتظار می رود که باران های شدید در سراسر ایران ادامه یابد. قدرت شهیدی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد مناطقی که بیشتر از سیلاب های اخیر در ایران متاثر شدند می گوید:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده داوود که اولین منطقه بود که سیل در اون بیشتر جاری شد، روز جمعه هم شهر تاریخی یزد کاملا بسته شد، رفت آمد ممنوع شد در این شهر به خاطر سیل و چندین بنای تاریخی یزد هم تخریب شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم. طوفان ها هم اضافه شده به سیل. ما همیشه در ایران طوفان از جنوب داشتیم، ولی این طوفان و همراه شده به باران هایی که در 3-4 روز اخیر حداقل در نصف ایران طوفان شن ما داشتیم، طوفان مانسون که الان میگن که وارد ایران هم شده.
در هفته گذشته نیز در جنوب ولایت فارس که دچار خشکسالی است، در نتیجه سیلاب های شدید حداقل 22 تن کشته و حدود 12 قریه متاثر شدند. در دهه گذشته ایران شاهد خشکسالی های مکرر و سیلاب ها بوده. در سال 2019 میلادی در نتیجه سیلاب های شدید در جنوب ایران حداقل 76 تن کشته شدند و حدود $2 میلیارد خساره به بار آورد. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز به شمول شهر کویته مرکزی این ایالت شاهد سیلاب های شدید بوده و بر اساس گزارش ها تا دیروز حداقل 120 تن در مناطق مختلف ایالت بلوچستان جانهایشان را از دست داده و حداقل 70 تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب ها خسارات مالی هنگفت نیز در قبال داشته. حمید کاکر، یک بزرگ قومی، دیروز از منطقه پشین به بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
بندهای اعمار شده منهدم گردیده و سرازیر شدن آب باعث تخریب خانه ها و حاصلات مردم شده است. شمار زیاد مردم متاثر شدند و انگور کاملا تخریب و خسارمند شده است.
فرح عظیم شاه، سخنگوی حکومت بلوچستان، به خبرنگاران در شهر اسلام آباد گفته که با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در آن ایالت کمک خواهد شد، اما باشندگان آن مناطق حکومت محلی و مرکزی پاکستان را به کم توجهی متهم کردند. کارشناسان محیط زیست میگویند که تغییرات اقلیمی جهان خشکسالی و سیلاب ها را تشدید می کند و به نوبه خود افزایش این رویدادهای طبیعی امنیت غذایی جهان را تهدید خواهد کرد.
شنیدید که مقامات ایران میگویند که در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید، سیلابهای اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز شاهد سیلابهای شدید بوده و تا دیروز از کشته شدن حداقل 120 تن گزارش داده شده است. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. ده ها دانش آموز بالاتر از صنف 6 در مکتب های دخترانه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی و آموختن نقاشی رو آوردند. شماری از این دختران میگویند که مسدود ماندن مکتب هایشان از سوی طالبان آنان را از کاروان دانش دور نگه داشته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهای از چهره‌های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلیم بخواید امون اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا بروی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوایم یک از زنایی باشیم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خو
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت‌های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم‌های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هستند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
شنیدید که یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب در حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیر قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
مسئولان بنیاد آسیا از ساخت نرم‌افزار خبر می‌دهند که مضامین آمادگی کنکور را به شاگردان مکاتب پیشکش می‌کند. عبدالله احمدزی مسئول نهاد در حساب توییتر خود از این اپلیکیشن با عنوان دسترسی دختران افغان آموزش یاد کرده است. در این حال شماری از شاگردان مکاتب از این کار ستایش میکنند. آنان میگویند در شرایط کنونی افغانستان این یکی از بهترین شیوه های کمک کننده برای تقویت داشته های علمی شان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان بنیاد آسیا یا آسیا فاوندیشن از ساخت یک اپلیکیشن خبر میدهند که آمادگی برای آزمون کنکور را در خانه ها ممکن میکند. عبدالله احمدزی مسئول این نهاد در افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که اپ دسترسی دختران افغان با آموزش برای آماده سازی دانش آموزان به مضامین کنکوری که شامل فرم‌های کنکور، ویدیوها از سنف 10 تا 12 هم است، رایگان می‌باشد. و همچنان نوشته که همه می‌توانند این اپ را روی موبایل‌های دارای سیستم اندروید نصب کنند. مسئولان بنیاد آسیا در حالی از ساخت این اپ خبر می‌دهند که حکومت طالبان در 11 ماه حاکمیتش در افغانستان دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از سنف ششم بسته است. شماره از دختران بالاتر از سنف ششم اما از ایجاد این اپ ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند در شرایط فعلی افغانستان و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، اپ های این چنینی می تواند برای تقویت داشته های علمیشان کمک کننده باشد. فرهناز و نسترن دو تن از دانش آموزان مکاتب بالاتر از سنف ششم در این مورد به رادیو آزادی گفتند. این دو دانش آموز صنف‌های 12 و 11 اما نگرانند که به دلیل بحران اقتصادی حاکم و بلند بودن هزینه‌های اینترنت همه دانش آموزان نتوانند از مزایای این چنین اپ‌ها نیز استفاده کنند. آسیا فاوندیشن در حالی برای حمایت از آموزش در افغانستان دست به چنین ابتکاری زده که حکومت طالبان با وجود دادخواهی‌های داخلی و بیرون کشوری تصمیم خود برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را تاکنون تغییر نداده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی سمی سادات هستم از ولایت غزنی همی به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده ما با مشکل مواجه هستیم بسیار زیاد خساره رسانده برای ما هر چیز زودتر برای ما کمک شود
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان شما در سراسر افغانستان و جهان سمی علا سلمان پرستم از کابل دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موترانه که میگم چرا بلند رفته میگه که تیل بلند رفته باز همین خاطر گفته امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و باید پایین بیه
بله سلام علیکم رادیو آزادی برادر ما یکی از منصبدارای متقاعد افغانستان هستیم فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم مدت 1.5 سال میشه معاشای ما به تعلیق افتیده حکومتی که نو از طریق طالبان آمده بر ما یک افغانی هم نداده و نه هم از کدام تقاعد نه از ریاست تقاعد نه از کدام اشخاصی که مربوطش ما میشیم کدام گپ به ما کسی نگفته و نشنیدیم هیچی رقم حکومت از بلیاز خدا ما خود در میگیریم یک نفر نیست دو نفر نیست کسی به ما قرض نمیده از گشنگی میموریم بلیاز خدا هیچی رقم رقم ناپرسان حکومت است، چه رقم حالت است به سر افغانستان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت، حالا خلاصه خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان از اصابت یک راکت در شهر کابل خبر می‌دهد. عبدالنافع تکور امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 6 صبح امروز یک راکت در یک منزل مسکونی در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده است. سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته که این رویداد تلفات در قبال ندارد. صبح امروز برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک انفجار در دیمزنگ شهر کابل نیز رخ داده است، اما وزارت داخله حکومت طالبان وقوع این انفجار را رد کرد. قبل از این روز جمعه میدان بین‌المللی کرکت افغانستان در کابل نیز شاهد یک انفجار بود. به گفته مقامات امنیتی طالبان، روز جمعه در جریان مسابقات لیگ شپگیز کرکت انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن 2 تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 12 تن زخمی شدند. مسئولیت رویداد امروز را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. عروس و داماد افغان که با اعضای خانوادهشان توسط ملیشه های پاکستانی در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان دستگیر شده بودند، شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دیروز شنبه 30 جولای در فیسبوک خود نوشته افغان هایی که از چند روز در منطقه ژوب زندانی بودند توسط دوستان جنبش تحفظ پشتون در ژوب و تلاش های وکلای مدافع آزاد شدند. در این حال قنصلگری افغانستان در کویته تحت مدیریت طالبان که در میگوید که این افغان ها در نتیجه تلاش های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک دیپلمات این قنصلگری، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در اسلام آباد با مقامات پاکستانی در این مورد تماس گرفته و در نتیجه آنها رها شدند. یک مقام محلی طالبان در بلخ ادعا کرده که سیلوی این ولایت به زودی دوباره فعال خواهد شد. مولوی جاوید صدیقی، رئیس طالبان برای سیلوی بلخ، دیروز شنبه 30 جولای در توییتر خود نوشته که فابریکه نانپزی سیلوی این ولایت بعد از 25 سال توقف دوباره فعال می شود و نان مورد نیاز ادارات نظامی و ملکی را فراهم خواهد کرد. بخش نانپزی این سیلو از مدت ها به این سو تولید ندارد و بخش آسیاب آن در دوره حکومت قبلی به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده بود. بخش نانپزی سیلوی مرکز مزار شریف در سال 1363 شمسی به کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. در آن زمان ظرفیت تولید 25 هزار قرص نان را در 24 ساعت داشت و 170 کارگر هم در آن بخش کار می کردند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک زندان در منطقه دونسک که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته شدند گفته که روسیه باید به حیث کشور حامی تروریسم شناخته شود. در این زندان تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در اونلینیوکا در منطقه دونسک از مدافعان فابریکه اوزوف استال ماریوپول نگهداری می شد که پس از هفته ها گلوله‌باری نیروهای روسیه در ماه می به میانجیگری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ از آن فابریکه خارج شدند. برای دومین بار در یک هفته دیروز شنبه 30 جولای هزاران تن از حامیان مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی بر منطقه دولتی زون سبز در شهر بغداد هجوم برده و وارد پارلمان آن کشور شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز در این رویداد حداقل 125 تن مجروح شدند و باعث افزایش تنش‌های سیاسی در عراق شده است. سازمان ملل متحد خواستار کاهش تنش‌ها در عراق شده. ماموریت این سازمان در عراق ندای عقل و خرد را برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر لازم دانسته است. حدود 10 ماه است که به دلیل بنبست سیاسی عراق رئیس جمهور و صدر اعظم ندارد. پایان خبرها. و حالا نوبت می رسد به برنامه تعلیمی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شه. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتن و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد، این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختند و زندگی خود به همی سپری می کردند. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده. فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریه چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در اون زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد. زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد، بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس می خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنه. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان روی کار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و روی کار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدهد. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره‌ای است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق با سال 1501 میلادی 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی، یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن با وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه به من قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت به اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به من قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفوی ها نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست پای خود این افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از دو جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخواندن. یکی از قبیله ها قبیله زن بود و اینا به رهبری کریم خان زن تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا به خصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعضی جنگ ها با وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشه. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ایره به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم این دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به همو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید شاگرد مکتب بود توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدر اعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدر اعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگه که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود و همه قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تای کودتای سفید از بین برده شد و دمیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
شبی دور از این غم نگرانم چه کنم می شبی دور Oh,